رو بشنوید به مدت 48 دقیقه.
رویش. به نام خدا، بهترین بهانه بودن. سلام، به برنامه رویش خوش اومد. با ما همراه باشید حدود یک ساعت. امیدوارم سیره و کلام گوهربار این معادن اسرار الهی چراغ راه پرفراز و نشیب زندگیمون باشه انشاءالله. و اما اگر شما دوست عزیز مایلید توصیه‌های کارشناسی در حوزه کسب و کارهای نوپا در عرصه‌های فناوری‌های نوین و تجارت الکترونیک رو بشنوید، حتما با برنامه امروز ما همراه بشید که بدون شک با شنیدن این برنامه کلی ایده خلاقانه در ذهنتون نقش می‌بندد. آی دکتر شیرازی سلام، صبحتون بخیر.
سلام بر شما مجری عزیز و گرانقدر و همینطور سلام خدمت شنوندگان فرهیخته برنامه عزیز و دوست داشتنی رویش. خیلی خوشحالم از این که در خدمتتون هستم. امیدوارم نتیجه این حدود یک ساعت این باشه که مردم کمی دانششون نسبت به این ساعتی که الان دارم سلام عرض میکنم خدمتشون بیشتر بشه.
انشالله که همینطور خواهد بود. خب برای اینکه این اطلاعاتی بیشتر بشه، تاریخچه کوتاهی اگر از بحث استارتاپ ها بفرمید آقای دکتر.
حتما چشم. خیلی ها فکر میکنن که استارتاپ رو چون اسمش رو در حد 3-4 ساله که عمده مردم دارن میشنون، تاریخچه‌ش هم به همین 3-4-5 سال برمیگرده، اما در حوزه فناوری اطلاعات حدوداً یه چیزی بین 9 تا 10 سال هست که استارتاپ های خیلی خوبی پا به عرصه خدمات دهی یا فروش محصول در کشورمون رسیدن. اما جالبه بدونید که استارتاپ به معنای خودش، یعنی یک کسب و کار نوپا، بیش از 25 ساله که قدمت داره توی کشور عزیزمون. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حدود 25 سال پیش اومد و امکان این رو ایجاد کرد، در واقع شتاب دهنده ای رو درست کرد که ماحصلش شد مرکز صنایع نوین و اولین استارتاپ واقعی ما توی حوزه کارآفرینی، اگر بخوایم بهش نام ببریم، این استارتاپ بوده. ولی خب توی حوزه فناوری اطلاعات و اینکه خب بعد از اینکه اینترنت فراگیر شد و در کشورمون جای جای کشور عزیزمون دسترسی به اینترنت فراهم شد، خیلی راحت‌تر مردم تونستن ایده هاشون رو اجرایی بکنن و روی بستر این شبکه بزرگ جهانی کارشون رو عرضه بکنن، حالا چه معرفی چه ارائه خدماتشون. فلزا اگر بخوام سوالتون رو پاسخ بدم، ما یک پیشینه تقریبا 25 ساله رو داریم یدک میکشیم و امروز خیلی راحت تر میتونیم ازش استفاده کنیم.
چرا قبلا دربارش صحبت نمیشد بعد یک دفعه رو اومد؟
ببینید به اسم استارتاپ نبود دیگه. یعنی میگفتن آقا طرف میخواد یه کارآفرینی بکنه، میخواد یه کاری بکنه جدید، اسمش متفاوت بود. از زمانی که عنوان استارتاپ اومد روش و بعد مردم گفتن ما میخوایم استارتاپ بزنیم یا خیلی ادعا کردن که ما استارتاپ زدیم، این اسمه از حدود 5-6 ساله که همه جا شنیده میشه، ولی قبل از اون این اتفاق میافتاد. چون اگه من بخوام یه تعریفی از استارتاپ بکنم، باید بگم یه کسب و کار نوپاییه که میاد یک ایده ای رو برای رفع یک مشکل به بازار عرضه میکنه. خب به تبع چون ایده نوئه و خلاقانه است، احتمال این که به نتیجه برسه و مردم ازش استفاده بکنن زیاده، به سرعت رشد میکنه و به درآمد میرسه. اما من میخوام یه بخش دیگه ای رو هم اینجا اضافه بکنم که رفقایی که الان دارن رادیو رو گوش میدن فکر نکنن که از این به بعد پس هر ایده ای رو بیارن مطرح بکنن به سرعت به درآمد میرسن، حتما موفق میشن. نه، آماری که میخوام بدم یه مقدار شاید وحشتناک باشه، بیش از 80% ایده هایی که توی استارتاپ ها مطرح میشه شکست میخوره.
چرا؟ بخاطر این زمینش فراهم نیست.
به دلایل مختلف که الان یکی یکیش رو باید عرض بکنم و اصلا راجبه صحبت بکنم، اما کلیت قضیه اینه که خیلی از ماها وقتی میخوایم یه کاری رو انجام بدیم، خلاقیت این نیست که اون چیزی که توی ذهن منه، من فکر میکنم خیلی عالیه، حتما مردمم خواهانش باشن. خیلی از مردم ایده ای رو که دارن مشکل خودشونو داره مطرح میکنه یا میخواد رفعش بکنه، اطرافیانش رو دیده یه سری مشکلات دارن، میخواد اونو رفعش بکنه، ولی اون مشکل فقط مال همون طیف اطراف خودشه و دیگران خواهانش نیستن. یا بعضیا میان شروع میکنن به کار کردن و فکر میکنن که با ایکس به عنوان بودجه میتونن کار رو پیش ببرن، میان ایکس رو خرج میکنن، میبینن اوه تازه اول مشکلات، کلی دیگه باید پول بذارن داخلش که ندارن، بعد کسی جذب ایدهشون هم نمیشه که بخواد سرمایه گذاری بکنه روشون. برها دلایل متعدد تیم هست و اینها که انشالله در خلال عرائزم به اینها اشاره خواهم.
گسترده‌ش هم اگه بفرمایید خوبه.
حتما این کار رو انجام میدم. خب پس میخواید اصلا از اول من شروع بکنم که بگم اگر ما بخوایم یک استارتاپ رو ران بکنیم باید چه کارهایی رو انجام،
از کجا باید شروع بکنیم؟
دقیقاً. مرسی. ببینید، ما وقتی که هر امکانی، هر فضایی، یعنی از زیر دوش آب بگیرید که معمولاً آدم‌ها خلاقیتشون گل میکنه، تا اینکه با اتوبوس دارید حرکت میکنید، یه معضلی رو توی جامعه میبینید، میگید شاید من بتونم برای این کار رو انجام بدم، هر چیزی. خلاصه میخوام بهتون بگم یه ایده توی ذهنتون نقش میبنده. حالا اصلا اول بگم ایده چیه؟ ایده یه طرحه. یه طرحی توی ذهنتون نقش میبنده. مثلا میگین آقا من اگر بخوام از این پله ها برم بالا و مثلا فرض کنید که پام مشکل پیدا کرده باشه، راه دیگه ای نیست بتونم راحت تر از این پله بالا برم. حالا ممکنه پای خودم واقعا مشکل پیدا نکرده باشه، ولی دارم توی مترو میرم، میبینم مردم خیلی سخت دارن از پله های مترو بالا میرن. همینجا میتونه این توی ذهن من شکل بگیره که من بیام برای این یک راه حل پیدا بکنم. ایده یه جرقه ذهنیه دیگه، یه لحظه توی ذهنمون میزنه و اگر مردم توجه بکنن هر روز این جرقه ها توی ذهن اکثر ماها داره میزنه، ولی اصلا بهش توجه نمی کنیم، یعنی ازش میگذریم. خب این جرقه زده میشه، ممکنه ما برای اون جرقه جوابی داشته باشیم یا در آینده براش جواب پیدا بکنیم. یه سوالی ممکنه مثلا توی 15 سالگی توی ذهن من شکل گرفته باشه، من جوابش رو تو 40 سالگی پیدا بکنم اصلا، اما یک جوابی که فکر میکنم به درد مردم میخوره. وقتی باز فکر میکنم به درد مردم میخوره، این اتفاق داره توی ذهن من شکل میگیره. حالا من باید چیکار بکنم بدونم این ایده میتونه کار بکنه یا نمیتونه کار بکنه، میتونه اجرایی بشه یا نمیتونه اجرایی بشه؟ بهترین چیزی که اینجا باید به رفقای خوبمون اشاره بکنم اینه که بیان مطرح بکنن ایده رو. و پاشنه آشیل اینجاست. خیلی ها میان میگن آقا ما اگر ایدمونو مطرح بکنیم با اون کسی که داریم مطرح میکنیم بره اجرا بکنه چی میشه؟
خب اولا کجا باید مطرح کنن؟
با جامعه اطرافشان حداقل. یعنی لازم نیست حتما ببرن جای اینو مطرح بکنن تا نتیجه رو بخوان برداشت بکنن.
پس امکان اون سرقته هست؟
بله، ولی حالا میخوام الان بهتون بگم چرا این اتفاق نمیفته. تا حالا توی زندگیتون چقدر شده اومدن بهتون گفتن آقای توکلی من یه همچین چیزی به ذهنم رسیده چقدر باحاله؟ شما گفتی ای راست میگی، آره خیلی خوبه، یا ایراد گرفتی یا تاییدش کردی، بعدم تو ذهنت گفتی واقعا چیز خیلی خوبیه میشه اجراش کرد، ولی نرفتی اجراش بکنی. به هر دلیلی یا دانش کافی ما نداریم که اجراش بکنیم، یا اصلا دانش کافی داریم انقدر آدمای مختلف چیزای مختلف میگن، ما خودمون درگیری ذهنی داریم و کاری داریم، اصلا دلیلی نداره این کارو بکنیم. پس تو گام اول که ما میخوایم با اطرافیانمون حتی رقبامون صحبت بکنیم، نه توی زمینه کاری ایده رو براش باز بکنید، فقط یه چیزی رو هینت بهش بدید ببینید چی بهتون میگه.
خب بعضیا منتظر یک اشاره.
بله، ولی ببینید توی پاسخ به سوال این که اگر یه نفر رفت و زد و انجامش داد چی، میگم اگر ایده تو انقدر نقاط مبهم نداره که یه نفر میتونه فقط تو میگی به تا آره بسم الله الرحمن الرحیم و بگه و بره شروع بکنه، خب اصلا خودت هم شروع نکنی بهتره، چون اینا هر لحظه ممکنه رقیب بیاد و بخواد کار انجام.
راحت هست و یکی میتونه سریع انجامش بده، چرا خودت انجامش نمیدی؟
بله دقیقا. اینا مواردیه که مردم یه خورده ازش میترسن. حالا اونایی که میترسن، این قابلیت وجود داره خیلی راحت برن ایدهشون اول ثبت بکنن که اگر کس دیگه ای هم استفاده کرد ازش
بعد بتونن که ایدهشون رو ثبت کنن.
بله بله بله. توی حالا اگر من بخوام وبسایتش رو هم ذکر بکنم، توی وبسایت ssaa.ir که مال مالکیت معنوی هست، مال قوه قضاییه، مردم میتونن شرکت بکنن، ایدهشون رو ثبت بکنن، اختراعشون رو حتی میتونن ثبت بکنن، همه این کارها میتونه انجام بشه. شرکتایی هم که تو الان دارن تو زایه ثبت شرکت و اینا کار میکنن، خیلی هاشون این خدمات رو ارائه میدن، مردم میتونن ازشون استفاده بکنن. اما اینم بهتون بگم، خیلی دل نبندن به اینکه اگر ایده رو ثبت بکنن دیگه هیچ کس نمیتونه استفاده بکنه. یه واو کم یا زیاد بشه به ایده شما، دیگه میتونه به عنوان یک ایده جدید مطرح بشه. یعنی خیلی هم اینطور نیست که شما بگی خب من ثبت کردم خیالم راحت، حالا با هر کسی میتونم صحبت بکنم. اونایی که
پیگیر باشه که حداقل به نتیجه
آره برسونه. اونایی که این رو فکر میکنن اگر ثبت بکنن خیلی خوبه،
وقتی ثبت میشه بقیه هم دسترسی دارن به این ایده.
بله 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 بله. تا حدودی این رو میتونن اصلا برن تو وبسایت ببینن اون چیزهایی که اتفاق افتاده از قبل رو، و بعد متوجه بشن که
قبلا یکی
بله قبلا این کارو کرده دیگه اصلا سراغش نرن مثلا. حالا اینا بعد راجع بهش صحبت میکنم. خلاصه به کجا رسیده بودیم؟ به اینجا که اگر ایده توی ذهن ما شک گرفت، تا وقتی تو ذهن منه که فایده ای نداره، چون من همش تو ذهنم فکر میکنم بله عالیه پرفکت، هیچ خللی داخلش نیست و عالی. اما وقتی میام اینو مطرح میکنم تازه شلاق میخوره. ایده که شلاق میخوره پخته میشه، به خود شما میان میگن آقا این نه با انجام نمیشه، ببین اینجاشو نگاه کن. اکثرا وقتی که شما ایده خیلی خلاقانه ایران مطرح میکنید، همیشه در مقابلتون گارد وجود داره. یعنی یکی از مواقعی که من به مردم میگم اگر شما چیزی رو مطرح کردید همه بهتون گفتن نه بابا این نمیشه، بدونید که احتمال شدنش زیاده. چون علل اصول اینطوره که خیلی از ماها نسبت به چیزی که تا حالا تجربهش نکردیم ذهنمون گارد داره، میگن اگه میشه مثلا پله نباشه ما بالا بریم؟ آره میشه.
یعنی عمدن گارد میگیرن یا
نه؟ نه ذهنمون اینطوره، میگه آقا اگه میشد خب قبلا انجام میدادن. یعنی هیچ کس فکر نمیکنه که شاید یه چیزیه که همه میگن اگر یه چیزی امکان اجرا داشت تا حالا درست شده.
چیزی که وجود داره قبلش نبود.
دقیقاً. ولی خب الان خیلی ها میگن بابا دیگه الان سال فلانه، پس تا حالا اگر هر چی میخواسته درست شده. اینو تو ذهن عوام وجود داره. و به همین دلیله که گارد دارن، میگن نه پس نمیشه، بهترین چیزها تا حالا درست شده. ولی الان داریم میبینین خیلی از چیزایی که ما یه زمانی فهم می‌کردیم بهترین ها هست، هی داره تغییر میکنه روز به روز، و سرعت فناوری و امکانات فناوری که توی استارتاپ ها خیلی هاش استفاده میشه ما رو به سمت پرتاب های عجیب و غریب برده. کی فکرشو میکرد ما مثلا الان داریم به این فهم میکنیم یه وسیله درست بشه مردم سوار بشن برن مثلا توی فضا بچرخن بعد برگردن بیان توی زمین خودمون؟ اصلا یه چیزایی که قبلا فقط تر و ایده بوده، شاید ژول ورن فقط بهش فکر میکرد، الان داریم بهش میرسیم. خب پس آقا ما میایم ایدمون رو مطرح میکنیم و میذاریم که شلاق بخوره. اون وقت اینها رو بعد از اینکه مطرح کردیم شاید متوجه بشیم که آقا کاری که من فکر میکردم اصلا اجرایی نیست، یا اگر بخوام اجراش بکنم این همه سوال رو من باید برم تو ذهن خودم حلش بکنم، من تا حالا فکر نکرده بودم که این اتفاق بیفته. جالبه بهتون بگم، همین پریروز تو دانشگاهی که اومده بود با من صحبت میکرد، یه ایده خیلی قشنگی رو مطرح کرده بود که قبلا هم البته کس دیگه‌ای راجبش صحبت کرده بود. یه معضلی که توی کارش وجود داشت این بود که کارش این بود میخواست معرفی بکنه یک سری خدمات دهنده رو به خدمات گیرنده. گفتم خب شما اگر این کار رو انجام بدی، اون واحدی که الان خدمات رو برده به خدمات گیرنده داده، خودش بگه آقا سلام، دیگه از این بعد چرا از اون مثلا سامانه استفاده، بیا خودم باهات کار میکنم و اینقدرم تازه به تخفیف میدم، شما چطور میخواین رو رصد بکنی؟ گفت خب اگر من بخوام این کار رو انجام بدم، دفعه بعدی متوجه میشم این آدم دیگه از من استفاده نکرده. گفتم خب اون آدمی که خدمات گیرنده شما بوده دیگه از سامانه شما اصلا ارائه نیاز نمی کنه. گفت آها، تا حالا بهش فکر نکرده بودم. ببینید، پس یک هینت میتونه، یک ریزکاری میتونه به این طرف گفته بشه، این بره حالا اونو حلش بکنه و دفعه بعد ایده پخته تر رو بیاره برای عرضه. اینا کار
تمام جوانبش رو در نظر بگیر. آره. حتی احتمالات.
دقیقاً. چون وقتی تو ذهن منه، من فکر نکردم، من میگم این کارو میکنم، بله از این 20% میگیرم، از اون 10% میگیرم، پس من مثلا ظرف یک سال انقدر پول جمع میکنم، همه چیزای خوبش رو میبینه و برخی از بدی‌ها رو اصلا ندیده، نه اینکه نمیخواد بهش تا ندیده، نمیدونسته که همچین مشکلاتی هم میتونه اتفاق بیفته. ببینید، ما وقتی که میخوایم پا بذاریم به عرصه این که یک کسب و کار نوپا رو درستش بکنیم، باید یه جوری بیرون از چارچوب فکر بکنیم، چون اگر توی چارچوب فکر بکنیم همون نتایج رو میرسیم که تا حالا فکر کردیم. ما خودمون رو محدود میکنیم به این که اگر الان بخوایم از فلان خدمات استفاده بکنیم، یا این واحدهای صنفی یا این برنامه‌ها و اپلیکیشن‌ها و وبسایت‌هایی که الان دارن خدمات میدن، پس دیگه محدود شدیم، دیگه افتادیم تو همون چارچوبه، افتادیم تو قالب. اگر من میخوام نوآور باشم، باید دیگه توی چارچوب خودم رو محدود نکنم، دنبال این باشم که با چیزایی که قبلا اتفاق میافتاده خودم رو سرگرم نکنم، بگم یه راه جدید رو من میخوام ارائه بکنم. خیلی خوب، بعدش هم برم سراغ این که مشتریم چی میخواد، نه خودم. یه مثالی رو همیشه من سر کلاس ها به دانشجوام میزنم و اون اینه که اگر یک آدمی که کوتاه قد هست، عمده مشکلش هم این بوده که همیشه دستش به پریز نمیرسیده، میاد یه پولی بهش میرسه، میاد شروع میکنه به خونه ساختن، خونه هایی که میسازه سعی میکنه پریزها در حدی، چون این یه معضل زندگیش بوده دیگه، همیشه باید رو پاش وای میسازه، تازه انگشتش نمیسازه، مثلا با مداد میزده، حالا میاد پریزها رو میذاره تو 20 سانتی زمین. حساب بکنید، خونه عالی، همه چیش بهترین حالت، با بهترین مساله ساخته، مردم میان ازش بخوام، خدای این پریزا چرا اونجاست؟ من کمردرد میگیرم هر روز بخوام کلیدو
بزنم.
آره، آقا ازش خونه رو نمیخرن. این توی ذهنش این بوده که اومده با این کار و خلاقیتی که به خرج داده کلی معضل خودش و اطرافیانش رو حل کرده. درستم دیده،
باید بگرده دنبال یک مشتری که شرایط خودش رو داره.
اصلا آره آره، یا باید بره سراغ اون، یا اگر میخواد واقعا به مردم خدمات بده، مشکل مردم رو حل بکنه، نه اینکه اون چیزی که فقط توی ذهنش شکل گرفته. باز برمیگردم به اینکه ما ایدمونو که مطرح میکنیم مردم شلاق میزنن.
مگر قبلش مثلا همین مثالی که شما فرمودید، بیاد فکر بکنه که چند درصد از جامعه مشکل خودش رو دارن و شرایط خودش رو دارن، بیاد برای اونها بسازه،
این ایده خیلی خوبیه. آره. بله، ایده خیلی خوبیه. میگم شما باید اول ببینید برای کی میخواهید کار بکنید، که حالا اینو یه خورده جلوتر باز بهش اشاره خواهم کرد. اگر اجازه هست بریم، چون بعضی از زمانها شما میگید یه تنفس بگیریم، فکر میکنم هنوز تنفس نگیرم.
نه، من منتظر بودم که همین 20 دقیقه گفتگومون تموم بشه بعد بریم سر قضیه.
آره، احساس کردم الان شما میخواین بریم.
داریم یه چند پیغامک برامون
فرستادن. بریم پس سوالا رو جواب بدیم، بعد من در خلال کار بقیه عرایضم رو خواهم.
باش، اینجا تهران، رادیو اقتصاد، برنامه رویش. وقتتون بخیر و از اینکه همچنان شنونده برنامه رویش از رادیو اقتصاد هستید ازتون ممنونم. امروز توی برنامه رویش راجع به استارتاپ دیجیتال از ایده تا سرانجام داریم صحبت میکنیم. محورهامون هم اینه: منابع تأمین مالی استارتاپ در عرصه تجارت الکترونیک، مراحل استارتاپ در عرصه فناوری از ایده تا سوددهی، موانع قانونی و لزوم تسهیل قوانین جهت تحول دیجیتالی، و راهکارهای توسعه ایده و عبور از موانع. این جزء محورهای گفتگوی امروزمون هست. همونطور که ابتدای برنامه‌ام عرض کردم، در خدمت جناب آقای دکتر رضا شیرازی، کارشناس کسب و کار در حوزه فناوری و مدرس دانشگاه هستیم. حدود 20 دقیقه از وقتمون رو اختصاص دادیم به یه مقدار شناخت خلاصه‌ای از استارتاپ که توسط جناب آقای دکتر شیرازی ارائه شد، و طبق معمولا میخوایم بریم به سراغ پیامک هایی که شما برای ما ارسال کردید از طریق 30,000 36 37. خب بریم اولین پیامکمون. های دکتر شیرازی 915 است 0800 نوشتم: با سلام، محمد حسینی هستم از نیشابور، بازاریاب هستم. چگونه میتونم در فن بیان موفق شوم؟ چند تمرین رو معرفی کنید. آیا کتاب رو با صدای نسبتا بلند بخونم کمک میکنه؟ چند تا توصیه و راهنمایی بفرمایید.
عرض شود که موضوع البته خیلی ربطی به استارتاپ نداره و حوزه تخصصی من، اما خب کارهایی که شاید خودم یه زمانی انجام دادم رو بگم بد نباشه.
چیکار کردید؟
من کوچیک که بودم می اومدم کتاب رو جلوی آینه شروع میکردم به خوندن و خودم هی سعی میکردم زمانی که دارم کتاب رو میخونم سرم رو از روی کتاب موقع خوندن بلند کنم، و این باعث میشد که بتونم جلوتر رو ببینم بدون اینکه بخوام بخونم، یعنی بخوام از رو بخونم بدونم که مثلا آخر جمله به اصل میخواست برسه. اون قسمت دیدید اخبارگوها قدیم از رو میخوندن دیگه، حالا اون در واقع فناوری جدید نیومده بود که بخوان از روی خود دوربین بخونن، میخوندن و بعد سرشون رو بالا میگرفتن. برای من خیلی جای سوال بود که چطور اینا بقیه‌اشو دارن از اون بالا میخونن، انگار مثلا حفظ کردن. آره، با این شیوه سعی کردم کار رو پی بگیرم و کم کم رسیدم به جایی که انشالله، البته اگر الان واقعا این شرایط در من وجود داشته باشه، رسیدم به جایی که توی صحبت کردن دوچار مشکل نیستم. صحبت کردن توی جمع خیلی مؤثره، این که شما بتونید صحبتتون رو اثر بخش بکنید توی جمع‌های شلوغ، فرصت صحبت بگیرید. یعنی دیدید مردم دارن با هم دیگه صحبت میکنن، دو نفر دو نفر دو نفر تو مهمونی، یه چیزی رو شروع کنید به بیان کردن، با قدرت کلامتون مردم رو به سمت خودتون برگردونید، یعنی از کلام‌های دوگانه‌ای که دارن با هم دیگه انجام میدن، دو به دو دو به دو، برگردن رو به سمت شما. اگر بتونید این کار رو بکنید، اون موقع دیگه خیالتون راحت میشه که وقتی میرید یه جایی میخواین صحبت بکنید، بازاریابی بکنید، اگر طرف یه موقع حواسش هم پرت شد، با تونالیته صداتون بالا و پایین بردنش، با مثال‌هایی که میزنید، با قدرت کلامتون، اون صداتون باید یک ابهتی رو به طرف مقابلتون القا بکنه که حتما باید اینو گوش بدید. اینها میتونه با این تمرین هایی که گفتم اتفاق بیفته.
یه کار ساده میتونن بکنن، الان دیگه امکاناتش هم فراهم، سری صداشون رو ضبط بکنن بعد گوش بدن.
آره،
ببینن بله. خودشون نظرشون راجع به صداشون چیه.
بله، بسیار خوب.
دوست عزیزی نوشتن: برای کسب مجوزهای قانونی باید به کدام نهاد مراجعه کنیم و چه شرایط اولیه‌ای لازم هست؟
بسیار مسئله خیلی خوبی رو ازش سوال پرسیدن که احتمالاً سوال خیلی های دیگه هم باید باشه. ببینید، پیشنهادی که میکنم این هست که وبسایت SSAA رو که SSAA.ir رو که معرفی کردم، یک ساب دومین داره به اسم شرکت.SSAA.ir. اونجا شرکت هایی که میخوان کار یا فعالیتشون رو آغاز بکنن و احتیاج به مجوز خاص دارن داخلش نوشته شده. اول مراجعه بکنن به اونجا، ببینن این حوزه‌ای که این صنعتی که میخوان واردش بشن آیا مجوز خاص لازم داره یا نداره. اگر داشته باشه خب برن مجوزشو اخذ بکنن، این راحت ترین کار. اگر کاری هم که میخوان انجام بدن احیانا اسمش توی اون لیست نبود، فرض کنی طرف میخواد مثلا، حالا همینجوری میگم، کار X رو انجام بده، اصلا اسم نبرم، یه کار X رو میخواد انجام بده، میره میبینه تو اون لیست نیست، فکر نکنید که حتما برای اون X دیگه هیچ مجوزی لازم نیست. یه استعلام بکنن، ممکنه توی اون لیست نباشه ولی چون تا الان درخواستی براش نبوده توی اون لیست وجود نداشته باشه. خصوصا توی کسب کارهای نوپا بعضی وقت یه ایده‌ای به ذهن ما میرسه که اصلا تا حالا هیچ کس انجامش نداده، بنابراین هیچ قانونی هم براش وجود نداشته برای اینکه شما برید بگین آقا این موارد رو میخواد که شما برید و کارتون رو پیش ببرید. یه استعلام هم بکنن بد نیست. بعد از اینکه این کار رو انجام دادن میتونن برن، اکثر ما الان کاری رو که میخواییم صحبت بکنیم گرایشمون روی دیجیتاله. اگر شما میخواید روی فضای دیجیتالی کار بکنید، یک نمادی هست به اسم نماد اعتماد الکترونیکی یا همون ای نماد زیر خیلی از وبسایت ها میرید یه ای این حالا به عنوان اینترنت و به حالت نماد نوشته شده است، اون هم باید برن مجوزش رو بگیرن. اسم وبسایت این نماد هم همون inamad.ir هست. یه سری پیش شرط هایی داره، خیلی هم سخت نیست، از مشخصات سجلی و آدرس و اینها رو میدن. یعنی یک جوان 18 سال شده هم حتی میتونه کار ثبت کردن وبسایت یا حالا توی حوزه الکترونیکی کاری رو که میخواد انجام بده رو به راحتی بره و به سرانجام برسونه. کلن حوزه استارتاپ های دیجیتال خیلی راحت شما میتونید ثبت رو انجام بدید و تسهیلگرهایی از نظر قانونی یا وجود دارن یا قبلا اومدن این تسهیلگری رو انجام دادن و شما رو راحت کردن. تو این زمینه کشورمون خدا رو شکر موانع خیلی کم داره. یعنی شما اگر بخواید یک کاری رو شروع بکنید تو حوزه استارتاپ ها به راحتی میتونید پیش برید. شتاب دهنده هایی هم هستن اینجا که میتونن به عنوان تسهیلگر به شما خدمات بدن، برید ازشون استفاده بکنید. موانع قانونی رو میشناسن، بهتون معرفی میکنن، راهکارها رو بهتون میگن و کارتون رو پیش میندازن. خیلی از اینها این کار رو به صورت رایگان انجام میدن. یه جستجوی اینترنتی اگر بکنن متوجه موضوع میشن که کیا میتونن این خدمات رو بهشون ارائه بکنن. بنا به دلایلی که همه میدونن من نمیتونم اس بیارم، میتونن اینو جستجو بکنن و بهشون برسن و از خدماتشون بهره ببرن.
بله، فکر کنم صحبت از موانع کردید، دوستی نوشتن که امروز علاقمندان به کارآفرینی در حوزه فناوری عموماً با چه موانع قانونی مواجه میشن؟ آیا دولت برای تسهیل روند قانونی کاری انجام داده؟
بله خدا رو شکر تو این حوزه خیلی که دارن کمک میکنن. خیلی ببینید الان عمده مشکل ما اینه که بارها من بهش اشاره کردم، خیلی از مردم توقعشون اینه که کار دولتی پیدا بکنن، استخدام بشن. خب شرایط هم شرایط راحتی نیست الان، یعنی خیلی از سازمان ها دارن کوچیک میکنن خودشون رو. بله، به همین خاطر خب یه سری متقاضی هستن که دنبال کار میگردن و نمیدونن کجا برن. دولت اومده شرایطی رو فراهم کرده که ماها، یعنی تمام شنوندگان عزیز برنامه رویش، بتونن بیان و یک کسب و کاری رو بنیان بذارن که بتونن از این آدم ها استفاده بکنن. به همین خاطر خیلی شرایط قانونی سهل هست. البته بستگی داره به کاری که ما میخوایم انجام بدیم. ممکنه کاری که ما میخوایم حالا نوآوری و خلاقیت رو داخلش اضافه بکنیم جوری باشه که مجوزهای عجیب غریبی بخواد، یعنی اون فعالیتی که شما میخوایم بکنید دچار قوانین باشه. مثلا یه استارتاپی چندی پیش میخواست کاری رو انجام بده، چند تا جوان بودن میخواستن پرستار رو، فرض کنید من الان مریضم، تو خونه بستریم و آمپول باید بزنم، نمیدونم پانسمان باید بکنم و اینقدر مریضم که نمیتونم از خونه بیام بیرون. میخواستن کاری بکنن که با یه اپلیکیشنی مثل یه چیزی شبیه تاکسی های اینترنتی که الان هست، شما درخواست میدی، نزدیکترین راننده ها به شما اکسپت میکنن و تایید میکنن و میان خدمت شما به عنوان که شما رو بردارن و به جایی برسونن. مثلا توی محلتون یه نفر هست میتونه آمپول بزنه و قبلا اومده پیش اینا رجیستر کرده، خودش رو ثبت کرده، اینو بفرستن اونجا. مشکل اصلی که وجود داشت این بود که خب اینا باید میرفتن مجوزهای لازم رو از وزارتخونه مطبوع میگرفتن و اون مجوز رو به اینا نمیدادن، چون اینا تو تیمشون آدمهای مورد تایید نداشتن. پزشک باید میداشتن، افراد فعال تو اون حوزه رو باید میداشتن، نداشتن. خب اینو نمیتونستن انجام بدن و چون نمیخواستن کسی هم توی مجموعه خودشون اضافه بکنن، کارشون پیش نمیرفت. میگم یه موقعی هست ما میخوایم یه کاری رو انجام بدیم که مجوزی رو لازم داره، بعد ما نمیخوایم هم اون کار رو انجام بدیم. میگم آقا برو مثلا دو تا پزشک بیار با این شرایط توی تیمت اضافه بکن. میگم نه ما میخوایم خودمون کار. خب این دیگه نمیتونه کارش رو پیش ببره،
فکرمون هزینه ها شاید بالاتر بره.
حالا یا این یا این که اصلا نه، میگه نه من ایدم رو عوض میکنم. خب برو ایدت رو عوض کن. این دیگه مشکل قانون، ما نمیتونیم بگیم آقا خب هر کسی میتونه الان پرستار بفرسته توی خونه، اون پرستار اگر بره بار فنی درستی رو همین. این مشکل
خب این راجب این موانع قانونی موانع دیگه ای هست که چون حالا سوال کردن؟
نه خدا رو شکر، نه. یعنی اگر شما فقط یک ایرانی باشید که به 18 سال رسیده باشید، از نظر اینکه توی فضای الکترونیکی بخواید یک وبسایت فروشگاهی بزنید، این قابلیت برای شما وجود داره. اگر شما شخصیت حقوقی باشید، با کمترین میزان احراز هویت میتونید این کار رو انجام بدید.
خب دکتر ببخشید، این 18 سال خودش مانع قانونی نیست. الان شاید ما خیلی از نوجوانان داشته باشیم زیر 18 سال که ایده های خیلی خوبی دارن،
ولی خودشون انجام بدن. بله خودشون انجام بدن، ولی یک نفری باید